همه این مردم اقدس خانم را خوشبخت می دانستند. پول فراوان شوهرش، دست و دلبازی او، اتومبیل و تجمل، چشمهای همه را کور کرده بود. به علاوه مردم می گفتند، آن دفعه پدرش اصرار کرد خودش حاضر نشد. این بار برادرش با کمال خونسردی گفت خودش می داند. با وجود این اصرار می برزد. معلوم می شود که خیلی امیر خان را دوست دارد. دیگر چه از این بهتر؟ چند روز پیش خبر ناخوشی سخت اقدس خانم برای من خیلی تازگی داشت. گفتند که مبتلا به اسهال خونی شده و حالش بسیار بد است. از پچپچ عمه قضی و دایی آقا و حالت آشفته برادر و مادر و خواهرانش معلوم بود که قضایا به این سادگی که گفته می شود نیست. عمه قضی از کنار من رد می شد و برای خودش حرف می زد و می گفت ای آقا، اسهال که مرض فقیر و بیچاره هاست، همه چیزو از ما پنهون میکنن. ببین شوهرش چه بامبولی زده، نمیخوان بگن. با نهایت تأسف، فوت اقدس، خواهر و دختر ناکاممان را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مجلس ختم زنانه در منزل مرحوم و مجلس ختم مردانه در مسجد خواهد بود. این خبر در روزنامه مرا متأثر کرد. زنی که او را همه اینقدر خوشبخت می دانستند، دختری که به میل خودش شوهر کرده و یک قدم انقلابی برداشته بود، به این زودی، پس از یک سال و چند ماه شوهرداری، چگونه ممکن است بمیرد؟ در مجلس ختم دم در به امیر خان برخوردم. با وجودی که از این پسر بدم می آمد، دستش را، دست عرقدارش را فشار دادم. بعدم موقعی رفتم با پزشک خانواده که از آشنایان من است روبرو شدم. با هم از مسجد بیرون آمدیم و مقداری از راه را طی کردیم. دست او را سخت فشار دادم و او خوب فهمید که دارم مرگ اقدس خانم را به او تسلیت می گویم. پزشک به خوبی می دانست که من از خواستگاری او خبر دارم. چند صد قدمی با هم بیان که سخنی به زبان بیاوریم راه رفتیم. من دیگر طاقت نیاوردم و گفتم آقای دکتر، بسیار بسیار متأثرم. مرگ فجیعی بود. ناکام مرد. آقای دکتر، چه بود؟ چطور شد؟ دکتر پرسید مگر شما نمی دانید؟ نه، من هیچ اطلاعی ندارم. فقط شنیدم که به اسهال مبتلا شده. ولی عجب. فقط با این کلمه پزشک خانواده کلام مرا قطع کرد و من فهمیدم که میل ندارد در این خصوص با من حرفی بزند. باز هم سکوت کردیم و وقتی راهمان از هم جدا شد خداحافظی کردم و رفتم. آنگاه دکتر گفت یک روز بیایید کمی با هم صحبت کنیم. 4-5 ماه از روز مرگ اقدس خانم می‌گذرد. دیشب در هتل گیتی امیر خان را دیدم. یاد دکتر افتادم. تصمیم گرفتم دعوت او را اجابت کنم و سری به او بزنم. سر شب رفتم به خانهش. مطبش هنوز پر بود. ربع ساعت مرا منتظر گذاشت و وقتی بیماران را راه انداخت پیش من آمد. گفتم که دیشب امیر خان را دیدم که باز در کاباره ها ویلان است و به فکر افتادم که بیایم و کمی با هم صحبت کنیم. دکتر گویی دل پری داشت. تذکر اسم امیر خان کافی بود که گفتگوی ما دور اقدس خانم بگردد. چیز عجیبی به من گفت. از خونسردی پزشک وحشت کردم. پرسیدم دکتر، شما چطور جرأت کردید؟ جرأت لازم نداشت. آخر شاید خوب می شد. اگر کسی سوبلمه بخورد، ممکن نیست خوب بشود؟ به فرض اینکه خوب می شد. حرف سر همین است. میخواهم به زبان هاملت با شما گفتگو کنم. آیا زندگی به اندازه دردی که آدم میکشد میارزد؟ این را که شوخی میکنم، اما موضوع این است که آیا میشد درد اقدس خانم را تسکین داد یا نه؟ فرض کنیم که شفا میافت. تازه معلوم نبود که در زندگی راحت میشد. پرسیدم دکتر، در هر صورت وجدان شما به هیچ وجه ناراحت نیست؟ خودتان را قاتل نمی دانید؟ راستی اگر می دانستم که شما هم اینطور فکر می کنید، به شما هم نمی گفتم. هیچ کس خبر ندارد که من واقعا او را نجات دادم.
دکتر یعنی چه؟ یک نفر انسان را از زندگی محروم کرده اید و تازه می گویید که نجاتش داده اید؟ پزشک از حرف من خوشش نیامد.
اینطور نیست. اجتماعی دختر پرشوری را زجر می داد. جانش را به لب آورده بود. من دردش را تخفیف دادم.
جواب دکتر مرا به فکر انداخت.
دیگر بسته کلام بی نتیجه بود. دکتر آدمی نبود که اگر خودش نخواهد بشود ازش حرف درآورد. پرسیدم که بالاخره علت اقدام به خودکشی چه بوده؟ که گفت چه بگویم؟ خانوادش معتقدند که از ولخرجی های امیر خان آسی شده بود.
آخر دکتر، سر این چیزا که آدم خودکشی نمی کند.
کنجکاوی من اطفا نمی شد. سراغ کلفت اقدس خانم را گرفتم. از قول فاطمه سلطان برایم چنین حکایت کردند.
وا، مگه آدم واسه این حرفا خودشو می کشه؟ نونت نبود، آبت نبود، چیچیت کم بود؟ بار بار برا شیرنی و میوه می آورد تو خونه. شیر مرغ و جون آدم و اگه می خواست براش حاضر می کرد. از رخت و لباسم که دیگه چی بگم؟ یه چیزی من میگم و یه چیزی شما می شنفید. خوب بود یه روزی می اومدین خونش رو می دیدید. چه مبلهایی، چه صندلیهایی، چه قالیهایی، چه پرده هایی. مثل ریگ پول خرج می کرد. چه می دونم برای چی خودشو کشت. این دخترها اینجوری هن. خوشی دلشو زده بود. آره، چند وقتی بود که دیگه با هم بیرون نمی رفتند. اقدس خانم، وای دلم صف میره. به من می گفت، فاطمه سلطان، من از این غذاهای توی هتل بدم میاد. نمیرم دیگه. راستشم همین بود. هر وقت می رفت، تا دو سه روز ناخوش بود. اما آقا خوشش می اومد. کیفش میکشید میرفت. من میگفتم خانم جون قصه نخور، بذار آقا بره، خودش سر میخوره. چه اهمیت داره؟ آخر زنی گفتن، مردی گفتن. زنو گفتن تو خونه، مردو گفتن تو بیابون. ولخرج بود؟ باشه، به تو چه؟ مگه پول تو رو خرج میکنه؟ مگه از شکم تو کم میذاشت؟ یه روز شد پلو و کباب چرب جلوی تو نذاره؟ حالا اومدیم یه شب دست زن دیگه ای رو هم گرفت رفت گردش، به تو چه؟
می گفتم خانم خودش سر می خوره، بذار بکنه. هی خودشو می خورد.
دوره ما که اینجور نبود. زنان این زمونه جور دیگه شدند. آخ، بلنشم برم عقب کارم. اتاق هنوز جمع نکردم. دلقشه میاره.
فاطمه سلطان مدت هاست در خانه که امیر خان و اقدس خانم منزل داشتند زندگی نمی کند. چند روزی پس از فوت اقدس خانم معلوم شد که امیر خان از یک زن لهستانی بچه دار شده و مادر امیرخان آمده بود که فاطمه سلطان را ببرد و پرستاری بچه را به او واگذار کند. پزشک خانواده از تمام اسرار بیماران خود باخبر است. وقتی این حقیقت را به او گفتم هیچ تعجبی نکرد. برعکس به من گفت: من از روز اول می‌دانستم که کار اینها سامان نخواهد داشت. اگر شما اقدس خانم را آنطوری که من می‌شناسم می‌شناختید، می دانستید که واقعا من او را نجات دادم.
آخر دکتر، شما می گویید و نمی گویید. چطور او را نجات دادید؟ شما او را کشتید.
پزشک مرد صبوری بود و عصبانیت من در او کارگر نمی شد. آقا، شما سرسری قضاوت می کنید. علتش هم این است که از همه چیز با خبر نیستید. اقدس خانم، به فرض اینکه خوب میشد، زنی نبود که بتواند از امیرخان دست بردارد.
میخواستم بدوم توی حرف پزشکو بگویم به درک. میرفت پیش مادرش، پیش برادرش، خودش کار میکرد. یک لقمه نان که قحط نبود.
اما قیافه با ابهت دکتر به من اجازه صحبت نمیداد. بگوی حدس میزد که من چه فکری در سر میپرورانم و چه جوابی میخواهم بدهم. دنباله کلامش را گرفت. یعنی خیال میکنند که اقدس خانم محض خاطر پول این پسر زنش شده بود. اقدس خانم نمیتوانست دیگر در خانه مادرش بماند. برادرش زندگانی او را تلخ کرده بود. اصلا اقدس خانم را خانوادهش مجبور کردند که در اولین فرصت خودش را به پای نخستین آدمی که به او روی خوش نشان دهد بیاندازد. اگر خوب هم می شد دیگر نمی توانست به آن خانه برگردد. با اراده‌ای که داشت مجبور بود یک عمر زجر بکشد. اگر خوب می شد و شفا می یافت، زجری که در خانه امیرخان، در این اجتماعی که برای او درست کرده بود و در خانه برادرش می کشید، هزار بار شدیدتر و دردناکتر از آن شکنجهی بود که در ساعت آخر می کشید. با وجود این شما حق نداشتین که او را بکشید. شما شاید تحت تأثیر احساسات شخصی که برای اقدس خانم در دل می پروراندید رفته اید و شاید شکنجه های موقتی او را تخفیف دادید، اما راه دیگر هم در زندگی هست. لازم نبود به خانه امیر خان و یا خانه برادرش برگردد. لازم نبود که در این اجتماعی که به عقیده شما زجرش می داد غرق شود. راه دیگر، راه مبارزه با این اجتماع و واژگون ساختن آن هنوز باقی است. آخر آقای من، نمی شد کسی را که سوبلمه خورده است نجات داد. این حرف دیگری است. به علاوه من اقدس خانم را خوب می شناسم. بدبختانه دیر شناختمش. پرسیدم دکتر چطور شناختیدش؟ دکتر نگاهش را به کتاب‌های روی میزش دوخت. با مدادی که از پایه ورشویی روی میز آویزان بود بازی می‌کرد. کمی فکر کرد و بعد برای من چنین حکایت کرد. دومی روزی که اقدس خانم در بستر بود، از مادر و خواهرش خواست که چند دقیقه او را با دکتر تنها بگذارند. و پس از آنکه اطمینان حاصل کرد که هیچ کس در اتاق نیست، به دکتر چنین گفته بود: هنوز مرا دوست دارید؟ اقدس خانم، دکتر جواب مرا بدهید. هنوز مرا می‌خواهید؟ آره. دکتر اگه من از شوهرم طلاق بگیرم، حاضرید با من زندگی کنید؟ آره، اما به شرط اینکه تا زمانی که در بیمارستان هستید، کاملا مطیع باشید و هرچه میگویم بپذیرید تا خوب بشوید. دکتر، درد من علاج پذیر نیست. من 3 قرص سوبلمه خوردم. خود شما موقعی که در بیمارستان زیر دستتان کار میکردم به من گفتید که اگر کسی 2 قرص سوبلمه بخورد دیگر فایده ای ندارد. دکتر، من 3 تا خوردم. از کجا آوردید؟ دکتر، شما که می دانید از کجا آوردم. یادتان هست که در بیمارستان 3 قرص سوبلمه گم شد و شما هی از من بازخواست کردید و من گفتم من خبر ندارم، من بر نداشتم. می خواهید بگویید که من مسبب واقعی مرگ شما هستم؟ نه دکتر، شما اگر مرا دوست دارید و همونطوری که الان گفتید حاضرید با من زندگی کنید، مرا نجات بدهید. شما باید مرا نجات بدهید. شما باید مرا از این دردی که میکشم خلاص کنید. دکتر، برای شما آسان است. شما میدانید که خوب شدنی نیستم. اقدس خانم، برای چند قرص را برداشتید؟ به قصد خودکشی برداشتید؟ دکتر، محض خاطر شما برداشتم. خیال می کردم که در ازدواج با من اصرار خواهید ورزید. با وجودی که شما را نمی خواستم، تصمیم گرفتم که تقاضای شما را رد نکنم. بالاخره می دانستم که ما زنها آزاد نیستیم و خواهی نخواهی باید خودمان را بفروشیم. این 3 قرص را برداشتم که اگر روزی زندگی با شما برایم تحمل ناپذیر شد، دیگر به خانه بر نگردم. دکتر، من محض خاطر شما حاضر بودم که جان خود را بدهم. شما هم جرأت داشته باشید و مرا راحت کنید. دکتر پرسیده بود: اقدس خانم، من که به شما فشاری نیاوردم. اقدس خانم دوید توی حرفش: شما به من فشاری نیاوردید، ولی اگر به جای اینکه به پدر و برادرم رجوع کنید، اول از همه به خود من تقاضایتان را میگفتید، شاید من زن شما میشدم. اما وقتی اولین بار تقاضای شما را از زبان پدرم شنیدم، دیگر شما هم برای من خواستگار بودید. دکتر، خواستگار خیلی چیز زننده است. تصورش را بکنید، مردی را که نمی شناسید وارد خانه می شود. حالا از تشریفات آمدن کسانش صحبت نمی کنم. مثل که کنیزی را به بازار می آورند و میخواهند اندام او را عرضه کنند. از وقتی که شما را خواستگار من قلمداد کردند، هر وقت که شما را میدیدم مثل این بود که دارید با چشمهایتان از روی لباس اندام مرا لمس میکنید. مردی که ندیده اید و نشناخته اید وارد خانه میشود، یک مرتبه خود را بزرگ و فرمانفرمای آدم تصور میکند. من مخصوصا لج میکردم، به شما بی احترامی میکردم. چایی که براتان میآوردم عمدن در نلبکی میریختم. توفاله های چایی را به لبه استکان میچسبندم. آخ دکتر، جگرم در آمد. فکری به حالم بکنید. بسیار خوب، اما وقتی پدرتان فوت کرد و شما آزاد بودید و میتوانستید خودتان شوهرتان را انتخاب کنید، چرا این پسر هرزه را پذیرفتید؟ دکتر، شما که آدم فهمیده هستید، شما چرا اینطور حرف میزنید؟ کی به من فرصت دادند؟ کی مرا گذاشتن بفهمم که این پسر هرزه است یا نیست؟ هنوز با او آشنا نشده مرا دوره کردند. هر روز و هر شب به من کنایه میزدند. روزهای اول که او را شناختم و مرا به خانه رساند، اصلا در فکر زندگی با او نبودم. منتها از بس نیشم زدند راه پس نداشتم، و وقتی مادرم اطلاع حاصل کرد که با او به گردش می روم، دیگر چاره ای نداشتم. در این حال خوب می دانستم که دارم خود را توی چاله می اندازم. آخر دکتر، راحتم کنید. و دکتر راحتش کرد. اصرار من که به هر قیمتی شده تطوی این کار را درآورم، مرا وادار ساخت که سری به فاطمه سلطان بزنم. میخواستم آخرین بهانه خودکشی عقد از خانم را پیدا کنم. پس از امیرخان که من از دیدارش بیزار بودم، فاطمه سلطان یکی از نزدیکترین کسان عقد از خانم بود. فاطمه سلطان به من اطمینان میداد که هیچ کس نمیداند و حتی خود آقای امیرخان هم خبری ندارد. یک شب پیش از آن که سوبلمه بخوره، باز سر یک دست لباس با هم دعوا کردند. باز آقا یک دست لباس رو با قیچی ریز ریز کرد و 1000 تومان پول به خانم داد که بره یک دست دیگه بخره. من دیگه خبری ندارم. میدونین؟ تاریک روشن بود که دکتر از اتاق خانم بیرون آمد و گفت تموم کرد. امیرخان منو صدا کرد و گفت برو لباسای مشکی منو وردار بیار. رفتم همون لباسشو که میخواست براش آوردم. موقعی که شلوارشو پاش کرد و دستشو برد تو جیبش، مثل اینکه مار بگزدش، دستشو کشید بیرون و 10 تا اسکناس 100 تومانی لای انگشتانش بود. همشو پرت کرد روی زمین. من ورداشتم. 2-3 شب دیگه همین که سر و صداها خوابید، یه روز غروب، همین سر شب بود، با اتومبیل آمد. یک خانم موبور پیشش نشسته بود. به من گفت برو اون اسکناس ها رو وردار بیار. پیاده نشدند. رفتم هر 10 تا رو آوردم. همش رو شمرد، گذاشت تو جیبش و با هم قیری رفتم.